علی میرزایی. سلام علیکم، شبتون بخیر.
فرمودین که امام فرمودن قول هو الله رو بخونید همونطور که مردم میخونن، در مقایسه یا در کنار این مطلب گذاشتن که شما در مفاهیم مثل احد و اینکه همین مثل همین مطلب که فرمودید که در مورد معیت انسان مدام فکر بکنه، عمیق بشه، فهمش رو عمیق‌تر بکنه و تا اونجا که میتونه با استفاده از مثلا مفاهیم فلسفی یا روش‌های فلسفی این رو عمیق‌تر بکنه، با همدیگه که آن جمعش بکنیم نمیدونم چجوری اتفاق میفته. من همیشه واسم این سوال بوده که گاهی اوقات یک مقاله فلسفی که فرض کنید در مورد احد نوشته شده یا در مورد سوره توحید نوشته شده از نظر فلسفی این رو شرح داده، توضیح کرده، تحلیل کرده، روی اون جمله‌ای که من الان از اون جملاتی بودی که هنوز تو ذهنم هست همیشه بهش فکر میکنم که میگه که فهم بذر مشاهده است. شما هجر این فهم که از جنس مفهوم هی مدام روش کار کنید، سعی کنید فهم روشن‌تر بشه، جا بیفته، کم کم تبدیل به یک نوع دید میشه. در برابر اون که حالا میفهمم که همونطور که مردم عادی میخونه، مردم که مثلا این ریاضت عقلی رو نکشیدن، روی مفاهیم فکر نکردن، این دوتا چطور با هم جمع میشه؟
من نمیدونم کجا من گفتم که با زور فلسفه شما عقلتون رو زیاد کنی. جایی صحبت من همچین چیزی داشت؟ اگه داشت خیلی اشتباه کردم.
نه من شما نمیگم، شما نمیگم که اینو بود، من خودم دارم میگم.
اونها اشتباهه. اشتباهه. با زور فلسفه که آدم نمیتونه عقل رو اضافه کنه، ذهن قوی میشه. یه آدمی فلسفه میخونه هر چقدر بخواید، ذهنش هزار جور سوال و اینا میره، عرفان ابن عربی میخونه، از خود ابن عربی مسلط تره. اینکه ظرف عقلش که اضافه پیدا نکرده، آدم که این که تعمق پیدا نکرده، سیر وجودی پیدا نکرده، یا همون آدمه، چه بسا بدتر هم هست. یا استاد فلسفه رو که هم فلسفه بلده هم مثلا عرفان نظری رو از هر عارفی بهتر بلده، حالا بهش بگو مثلا تو کلاست ضعیفه، همچین عصبانی میشه که دادش میره آسمون. نه ظرفیت عقلی داره نه فضیلت داره. اون چیزی که در اینجا این سیر هستش، سیر واقعی انسانه، نه سیر ذهنیش با فلسفه. اوش ارزش نداره. مثل چی؟ مثل همه معلوماتی که انسان تو ذهنش میرسه، یه انبار بی ارزش، بلکه گاهی منفی. اون چیزی که حقیقت انسانه سیر واقعیشه. سیر واقعی انسان با ظرفیت عقلی و معرفتی حاصل میشه، ظرفیت وجودی، این وجود وسیع‌تر بشه و در این وجود وسیع‌تر معارف درست‌تری ریخته باشه همراه با فضائل و عمل به اونها، که اگر عمل نباشه البته معارف بهتر هم ریخته نمیشه. وقت این فرد یه چیزی درک میکنه از احد که آدم درک نمیکنه. وقت کسی که نداره چی؟ کسی که نداره همین در همین حد که میگه یه چیزی هست. حالا یه آدمی که عوامه میفهمه که عوامه و میگه الله الصمد یا قل هو الله احد، من که نمیفهمم چیه، من هر چی خدا گفته همون میفهمم، یه چیزی هست خیلی مهم ولی من نمیدونم. این به جهل خودش معترفه. چون به جهل خودش معترفه، ایمانش رو به این سوره کامل میکنه در رده خودش. اما همون آدم اگر به جای اینکه اینطوری بمونه، بره مثلا شروع کنه فلسفه خوندن، چه تو دانشگاه چه تو حوزه، بره و استاد فلسفه بشه، همه این متون فلسفی رو از بحر بشه، بعد دیگه جهلی رو برای خودش قائل نیست. مثلی مفاهیم و ذهنیات یاد گرفته و فکر میکنه که علامه مطلقه، وقت نه تنها دیگه اون اعتراف رو به اون سوره نداره، بلکه هزار جور ادعا داره، ادعایی که همه باطل اتفاقا، درکی نداره، درک ذهنی که نیست. وقت این همون بخشی از اون هلاکت همینه.
از این در واقع اگر بخوایم معنای دقیقه که همونطور که مردم میخونن این دو درکتر بفهمیم، معناش اینه که با همون اعتراف به این که من معنای حقیقیش رو نمیدونم و امیدی که خدا که این سوره رو فرستاده خودش معنای واقعیش رو به من نشون بده، به این معناست.
معناش اینه که هر کسی به تناسب ظرف خودش باید اون مقداری که درک میکنه رو ببینه و دنبال درکش بره و به همون مقدار هم اکتفا کنه. اگر بیشترش رو میخواد باید ظرفش رو توسعه پیدا بده. یه آدم عادی که نمیخواد بیش از این باشه، همین که اعتراف به این میکنه کافیه. اما یه آدمی که امکانشو داره که درک بیشتری داشته باشه، و این درک اگرچه خوندن علم و فلسفه اینها هم فوایدی داره، این که من گفتم معنیش نیست که انسان فلسفه نباید بخونه، نه اونا باید بخونه، منتها اصلش چیه؟ اصلش اون سیر آدمه. اگر اون سیر انجام بشه، ظرف وجودی و معرفتی انسان توسعه پیدا کنه، حالا فلسفه هم بیاد اون رو مرتبش بکنه. مثل یه اتاقی که بزرگ شده، وسائل کافی هم توش هست، حالا یه نفر میره این رو به قول شما دیزاینش میکنه. گوش کن، فلسفه اگر چیزی تو ظرف انسان وجود داشته باشه بیاد فقط دیزاینش رو انجام بده، خیلی عادیه. اما نه، این ظرف کوچیکه، از زور کوچیکی داره میترکه. حالا هی توش انبار و وسائل و اسباب بیاییم بریزین، چی میشه؟ این یک ظرف بی نامرتب خطرناک، مضر میشه. حداقلش اینه که مضر. بنابراین هر کسی در اون حدی از انتخاب که کرده از راه صحیح میتونه و بره تعمق داشته باشه، و اون مقداری که تعمق پیدا کرد اون مقدار رو ایمان میاره. ما بقی چی؟ ما بقی جزء جهلش. خانم مسلمی بفرمی. خب دیگه سوالی نیست؟ بله بفرمی.
این که ما هر کدومون گفتید از ظرف و ظرفیتمون، این ظرف و ظرفیت رو چجوری میتونیم بشناسیم و بفهمیم که آیا مثلا بیشتر میشه نمیشه؟ شده که بله میشه، ولی منظورم این که گفتید با قد ظرف خودش، این چجوری بفهمیم ظرفمون چقدره؟
ظرفشون در همین مقداری که انسان حرکت میکنه، هر چقدر حرکت کنه ظرفش هم توسعه پیدا میکنه. اون مقداری که انسان میتونه بفهمه همون مقداری که ظرفش رو داره. ما بقیشی بخواد از طریق مثلا مقاله خوندن صرف بدون عمل بدون کار بخواد کنه، نمیرسه. خدا انسان میفهمه چی مقدار قابل درکی براش. طوری نیست که وقتی که انسان سوره توحید رو نگاه میکنه و یه حدی از درک براش پیدا میشه و یه حدی از درک جهالتش، اون حد خودش، از راه عمل میتونه اینو توسعه پیدا کنه. هر مقدار که توسعه پیدا کنه خودش میفهمه چیز جدیدی پیدا کرده، و این چیز جدید درک جدیده. و پیوسته انسان با عمل، با عمل که اون هم روش‌های خاص خودش، دستورات، تمرینات که حالا مفصل توی جاهای مختلف از جمله توی رساله عملیه بحث شده، که انسان میره و پیوسته این ظرف وجود انسان توسعه پیدا می‌کنه. و تو هر زمانی انسان خودش میفهمه چقدر داره میفهمه، مخفی نیست برای آدم که میزان درکش.
پس
در
یکی از
معیارها
خود عمل هست و حرکتی که
میکنه. معیار نیست، اون بستر، اون راهه.
پس
اگر
بخوایم
وقتی یه انسان حرکت بکنه تو مسیر صحیح بشه بره، پیوسته درکش کاملتر میشه، امکان تعمق پیدا میکنه.
ممنونم.
خواهش.
ببخشید من نتونستم نداشت. من دو تا سوال دارم. سوال هم میگم عملیه. خب این که مثلا توی حالا مثلا تو مسیری که برای توحید داریم، اگه میشه یکم درباره ویژگی های اون حواشیش صحبت کنیم، یکم انذار بدیم. من لاغر مثلا دیگه بعد ماه رمضان دیگه درگیر حواشی نشم، خودم خیلی درگیر حواشی و اینا. بعد سوال دوم هم درباره شرایط زندگیه، یعنی ما یه شرایط مطلوب تو ذهنمونه و یه سر نیازایی داریم که خب اون نیازا اصلا برآورده نمیشه. یعنی که مثلا شرایطمون برای مطلوب نیست، مشکلات داریم، گرفتگی داریم. میخوام ببینم که اینا تو اون مسیر توحید مثلا اینا چی هست؟ یعنی بالاخره ما وقت سمت اینا بریم یا بپذیریم که نداریمشون؟ یه سری خلاها هستن ما رو مثلا کامل میکنن تو اون مسیر یا نه؟ میخوام ببینم یه نگاه توحیدی میشه به این نیازها داشت یا نه؟
نگاه توحیدی همونی که توی اون مثال فانوس دریایی توضیح داده شد. آدم توی این جهان تا وقتی هست امواج هی پیوسته میان و به انسان حمله میکنن. اینا اثرش مثبته، به این دلیلی که اگر اینا نباشه آدم نمیتونه خودشو پیدا کنه. وقتی که اون امواج میاد همه چیزو میگیره، وقتی انسان میتونه اون خودشو ببینه، اون امکان بازگشت به خیشتن فراهم میشه. البته اینا نیازها و مشکلات و فشارها و امواج خیلی متفاوت هستن. بنزه تعداد آدمها و به اندازه مشکلاتی که دارن تکثر دارن، تنوع دارن، اما کلیتش مسیر همینه. مسیر همینه که آدم مثل اون فانوس دریایی تو این جهانه و این جهان هم کارش چیه؟ کارش اینه که موج بزنه به آدم. این امواج اگر نباشن که آدم نمیتونه که خودشو پیدا بکنه. فکر میکنه که مثل اون مثال اول، مثل اون تصویر اولی که از فانوس دریایی آوردیم، یه چیزی خیلی قشنگ و تر و تمیز، اینها آدم اینو با خودش اشتباه میکنه، فکر میکنه که همه چیزش درسته و به همه جا رسیده، اما در واقع هیچی نداره. هیچ حقیقتی از اون انسانیتش بروز و ظهور نکرد. موجا که شروع میکنن تازه شروع میکنه آه و ناله و داد و بیداد، و بعد از یه مدتی که مسلط بر این شرایطش میشه تازه خودشو پیدا میکنه. اگر استقامت داشته باشه این خود هی قوی میشه، قوی میشه تا جایی که این خود مسلط بر امواج میشه. امواج بخشی از خود انسان میشن، انسان با اون اقیانوس متحد میشه. اون اقیانوس وقتی متحد شد میشه همون توحید. منتها این استقامت میخواد و برای آدمها هرچی که زودتر بازگشت کنن به این مسیر زودتر پیشرفت میکنن. تفاوت آدمها در سرعتشون هم اینه که بعضیا این آها ناله رو بیشتر ادامه میدن و دیرتر به این نتیجه میرسن که باید به خودشون بپردازن، بعضیا زودتر. مرحوم آقای پهلوانی میگفتن که مثلا معصومین همه مثلا سیری که ما تو 100 سال داریم اونا تو 1 ثانیه دارن. این سیر اونا هم دارن، منتها اون سیر خیلی بر اونا قویه. چرا قویه؟ چون خودشون اینطوری خواستن. چرا ما ضعیفه؟ چون خودمون اینطوری خواستیم. و هیچ چیزی خارج از خواست انسان وجود نداره.
ما اگر مثل همون فانوس باشیم و طوفان مشکلات و امواج باشه حق داریم غر بزنیم، ولی تو غر زدنمون نمونیم یا کلن نباید غر زد حتی در فشار خواهم.
ببین برای ما این مقدار غر زدن بلکه بیشتر از این چیزا هم خیلی عجیب نیست. همینی که تهش بالاخره یه حرکتی بکنیم مثل لجن رسوب نکنیم خیلی هنر کردیم. این غیر از مثلا اولیاء الهیه. اولیاء الهی مثلا یه کلامشون ممکنه که دفعه 10 سال اونا رو عقب بندازه. مرحوم آقای پهلوانی گفتن که من یک روزی بعد از ظهر نمیدونم میخواستم بخوابم چی بود، خلاصه بچه ها شلوغ کردن و رفتم یک اوقات تلخی با اونها کردم. دقیقا عبارت ایشون همین اوقات تلخی بود، نه بیشتر. یه اوقات تلخی با ایشون اونها کردم. شب خواب دیدم که یه نفر به من میگه که یک اوقات تلخی ممکنه که 20 سال آدم رو عقب بندازه. رفتم به علامه گفتم، علامه گفتن که ممکنه. و اینا برای اوناست، برای ماها که نیست. برای ماها که باشه که باید 200,000 سال عقب بمونی. ولی برای اونها چی؟ برای اونها فرق داره. اونها چون انتخاب خودشون رسیدن به اون قله‌های بلنده، هر تکه کوچیکی میتونه نتایج خیلی جدی داشته باشه. مثل کسی داره مثلا قله‌های خیلی بلند رو میره، صخره نوردی‌های پیچیده داره میکنه، صخره‌های خیلی خطرناک. فرض کنید که مثلا گاهی تو این صخره نوردی‌ها، نمیدونم شما اهلش بودین یا نه، میبینی که پای انسان روی مثلا یک زائده 3 سانتیه و دستش هم با یه زائده 3 سانتی گرفته، به زور خودش رو نگه داشت. و پاش لیز بخوره چی؟ لیز بخوره از اون بالا میفته 50 متر پایین تر. خب این آدم باید خیلی مواظب باشه دیگه، خیلی احتیاط باید باشه. یه آدمی که همینطور داره کوه معمولی رو میره بالا، جز این میرین تو این مثلا دربند، هزاران نفر آدم دارن میرن بالا، مثلا این هیچ وقت همچین خطراتی هم تهدیدشون نمیکنه. اینا با هم متفاوت، برای ما متفاوته از اونها. حالا ما این معایب برای خودمون قابل قبوله، منتها اینطوری هم نباشه که بگیم که حالا عیبی نداره. سعی داشته باشیم برای اینکه از دست اینا نجات پیدا کنیم. خب زمان گذشت دیگه.